صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، قلب‌های ما را از محبت آسمانیت پر کن تا دیگران را از محبت تو بهره‌مند سازیم، زیرا ای خدا محبت تو جاودانه و بی‌ریاست و می‌دانیم که نیاز حقیقی ما انسان‌ها همانا به محبت توست. پروردگارا، از اینکه به وسیله عیسی مسیح با ما بندگانت صحبت نموده و ما را از محبت عظیم خود بهره‌مند ساخته‌ای سپاس گزارت هستیم. بگذار ای خداوند همیشه بیاد داشته باشیم که ما هرگز لیاقت الطاف و عنایات تو را نداشته و نداریم، و اگر امروز محبت تو نبود همه ما نابود می شدیم. پس یارب در قلب های ما محبت ایجاد کن. ای یارب در قلب های ما محبت ایجاد کن. این تمنا را به نام مقدس منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله اول حضرت پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. شادی و محبت خداوند بر شما یاران عزیز و همه ایمانداران و راهیان عدالت باد. امیدوارم که در این ایام مخصوص توجه خود را به محبت خدا و عطیه آسمانیش عیسی مسیح که آورنده حیات جاودانی برای همه ما انسان ها می باشد معطوف داشته و خداوند را همیشه شکرگزار باشید که هستی و وجود شما به او تعلق دارد. حافظ درباره محبت و قدرت آن می فرماید: خلل پذیر بود هر بنایی که می بینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. و مولوی در مورد قدرت معجزه‌گر محبت میگوید: از محبت خارها گل شود. از محبت خارها گل شود. و حضرت پولس در مورد بزرگی و عظمت محبت میگوید: الحال این سه چیز همیشه باقی میمانند. اول ایمان، دوم امید و سوم محبت. ولی از همه مهمتر همانا محبت است که تا ابد جاودان و خلل ناپذیر است. و عیسی مسیح نه فقط میفرماید که محبت بزرگترین قانون هاست و تمام قوانین و دستورات خدا در این جمله که همسایه خود را مثل نفس خود محبت نما خلاصه میشود، بلکه محبت را جاودان ترین و ازلی ترین قانون می نامد و در خلاصه تعلیمش می گوید که خدا محبت است. خدا محبت است. حضرت یوحنا از گفتار مسیح مقدس الهام یافته و میگوید ای عزیزان، یک دیگر را محبت کنید، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از آن خداست و از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. ولی کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اینکه او عیسی مسیح یا پسر یگانه خود را به این جهان فرستاده است تا به وسیله او زیست کنیم. و محبت در همین است، نه اون که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه به اینکه او ما را محبت نمود و عیسی مسیح را فرستاد تا کفاری گناهان ما شود. پس ای حبیبان، اگر خدا با ما چنین محبتی نمود، ما نیز می باید یک دیگر را محبت کنیم. اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یک دیگر را محبت نماییم. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است، در خدا ساکن است و خدا در وی. خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است، در خدا ساکنه و خدا در وی. در محبت خوف نیست، بلکه محبت کامل خوف را بیرون می اندازد. این آیات را خدمتتون عرض کردم دوستان، زیرا در فصل 13 از رساله اول پولس رسول به قرنتیان که در برنامه گذشتان را مطالعه کردیم، حضرت پولس درباره محبت و ارزش آن و اهمیت پیروی کردن از آن صحبت کرد و نشان داد که محبت حقیقی عطیه ای است که خدا به بندگانش می دهد و ما مسیحیان که از محبت خدا بهره‌مند شدیم باید در پی این عطیه آسمانی باشیم و از خداوند بخواهیم که به ما این لطف را بکنه، این محبت را بدهد تا بتوانیم دیگران را از محبت خدایی و نه انسانی بهره‌مند سازیم. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً حالا آن را به فصل 14 این رساله بکشایید تا دنباله آیات آسمانی را مطالعه کنیم. قبل از اینکه آیات این فصل را براتون بخونم، لازم می‌دانم که به خاطرتون بیاورم که پولس رسول از فصل 12 در باره عطایای روحانی یا هدایای روح القدس به مؤمنین مسیح صحبت می‌کنه. و در حقیقت فصل 14 نیز دنباله همین موضوع است و نباید آن را از فصل 12 و 13 جدا کرد. پولس از فصل 12 شروع کرده و کلام خدا را برای ما تفسیر میکنه و مسائل روحانی رو بازگو میکنه. و دوستان باید بگویم که اگر هر یک از این فصل ها را مستقلا مطالعه کنید، هرگز به معنی و مقصود پیام خدا پی نخواهید برد، بلکه باید همه را با هم مطالعه کنیم. رسول خدا دائما نشان میده که ما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، به وسیله روح القدس در عیسی مسیح متحد شدیم. همانند شاخه هایی هستیم که به وسیله روح خدا به تاک حقیقی یعنی عیسی مسیح پیوند زده و از این پس برای او زندگی می کنیم و از او تغذیه می شویم و از او فرمان برداری می کنیم. نشان می دهد که مسیح محبت است و پس از تفسیر محبت در آیه اول فصل 4 گفتارش را در مورد معنی محبت به پایان می رساند و اینطور به ما می گوید: پس ای عزیزان، در پی محبت بکوشید. در پی محبت بکوشید. پس در پی محبت بکوشید و عطایای روحانی را به غیرت بطلبید، خصوصا اینکه نبوت کنید. در این آیه نه فقط امر به محبت کردن شده، و همونطور که در ابتدای برنامه متوجه شدیم کسی که محبت نمی کند از خداشناسی چیزی ندارد، بلکه حضرت پولس از ما می خواهد که در پی عطایای روحانی دیگری که روح خدا عطا می کند نیز باشیم. دوستان عزیز، از این آیات چنین برمی آد که اگر یک مسیحی از عطیه روح بهره‌مند نباشد، اشکالی در رابطش با خدا یکتا وجود دارد. مقصود پولس از نبوت کردن و یا در پی نبوت کردن باشیم اینی که در پی بازگو کردن کلام خدا باشیم، زیرا نبوت به معنی کلام خدا که به وسیله انسان، آن هم به وسیله الهام روح که دریافت کرده است، بازگو بشه. کلام خدا به وسیله انسان و با هدایت روح خدا بازگو بشود. خدا انسانی را برای بازگو کردن کلامش برمی‌گزیند و این انسان به وسیله الهام الهی در حقیقت وقتی که کلام خدا را تشریح می کند داره نبوت می کند. پولس در این آیه ما را تشویق می‌کند که کلام خدا را در واقع تبشیر دهیم، کلام خدا را به زبانی ساده بیان کنیم تا مردم آن را بفهمند و روی آن تفکر و تعمق کرده و حقیقت در برابرشون آشکار بشه و آن را بپذیرند. باید توجه داشت که رسول خدا بین عطایای روح و ثمرات داشتن روح القدس تفاوت زیادی قائل است. و دوستان عزیز، این نکته است که من و شما بایستی به آن توجه داشته باشیم. بین عطایای روح و ثمره داشتن روح القدس تفاوت زیادی است. زیرا ثمرات روح یا کسی که صاحب روح القدس اینه که ثمرات را در خودش به وجود می آوره. به طوری که می خوانیم لیکن ثمره روح محبت و خوشی و سلامتی، تواضع و نیکویی و حلم و غیره است که به مراتب بالاتر و مهمتر از عطایای روح القدس می باشند. زیرا در زندگی مسیحایی اگر شما عطایای روحانی رو داشته باشید ولی ثمره روح القدس رو نداشته باشید، نمی توانید شاهد امین و خوبی برای عیسی مسیح باشید. و فصل 13 هم بهترین دلیل است که شخص اگر محبت را که ثمره روح القدس، دقت کنید، اگر محبت را که ثمره حضور روح خدا در وجود شماست اینو نداشته باشید ولی حتی به زبانهای مختلف صحبت کنید، چه سودی دارد؟ پولس میگوید هیچی. مقصود پولس از فصل 14 هم را باید اینطور خلاصه کرد که او میگوید شما در راه محبت قدم بردارید و در این راه محبت طالب عطایای دیگر نیز باشید، ولی هرگز از محبت خدا جدا نشوید. هرچی از خدا دریافت میکنید آن را با محبت آسمانیش ادغام کنید. آیه 2-4 اینطور میگوید، براتون میخونم، میگوید زیرا کسی که به زبانی سخن گوید نه به مردم بلکه به خدا میگوید، زیرا هیچ کس نمیفهمد، لکن در روح به اسرار تکلم میکند، اما آنکه نبوت میکند مردم را برای بنا و نصیحت و تسلی میگوید. هر که به زبانی میگوید خود را بنا میکند، اما آنکه نبوت مینماید کلیسا را بنا مینماید. دوستان، مسیحیان شهر قرنتوس همه در پی عطیه زبانها بودند، دعا میکردند و از روح القدس میخواستند که به آنها عطیه زبانها بدهد، یعنی تا بتونن به زبانهای ناشناخته و زبانهایی که در آن تعلیم نیافتن صحبت کنند. پولس میگه عطیه زبانها برای بنا و تسلی خود شخص مفیده و یک عطیه است که شخصیه و این شخص رو در ایمانش تقویت میکنه، که البته مفیده، شخص باید تقویت بشه، ولی میگه شما نباید فقط به فکر خودتون باشید بلکه در پی عطایای آسمانی دیگری باشید که این عطایا عامل بنا و تقویت و هدایت دیگران هم میشه. و میفرماید کسی که نبوت میکنه یا کسی که کلام خدا رو تشریح میکنه، کلام خدا رو بازگو میکنه و مردم اون رو میفهمن، این شخص باعث بنای ایمان دیگران و همچنین باعث تقویت ایمان آنها میشه و این بسیار مهمتره تا اینکه شخص به زبانهای مختلفی صحبت کنه و دیگران نفهمن که مثلا داره چی میگه. سپس در ادامه اهمیت عطایای دیگر از آیه 5 اینطور میگه، میفرماید ای کاش که همه شما به زبانها تکلم کنید، لکن بیشتر اینکه نبوت نمایید، زیرا کسی که نبوت کند بهتر است از کسی که به زبانها حرف بزند، مگر آنکه ترجمه کند تا کلیسا بنا شود. اما الحال ای برادران، اگر نزد شما آیم و به زبانها سخن رانم، شما را چه سودی می بخشم؟ مگر آنکه شما را به مکاشفه یا به معرفت یا به نبوت یا به تعلیم بگویم. و همچنین چیزهای بی جان که صدا می دهد چون نی یا بربط اگر در صداها فرق نکند، چگونه آواز نی یا بربط فهمیده شود؟ زیرا اگر کرنا نیز صدای نامعلوم دهد، چه کسی خود را برای جنگ آماده می کند؟ همچنین شما نیز اگر به زبان سخن مفهوم دار نگویید، چگونه معلوم می شود آن چیزی که گفته شد؟ زیرا که به هوا سخن خواهید گفت. زیرا که انواع زبانهای دنیا هرقدر زیاده باشند، ولی یکی از آنها بی‌معنی نیست. پس هرگاه قوت زبان را نمی دانیم، نزد متکلم بربری می باشیم. حضرت پولس در این آیات درباره اهمیت زبان منتها در جای خودش صحبت می کنه. می فرماید فرض کنید که خدا به شما به وسیله روح القدس این عطیه را می دهد که شروع به صحبت کردن به زبانهای مختلف می کنید. یعنی همه تون میرید تو کلیسا و بعد هر کدومتون شروع به صحبت کردن به یک زبان مختلفی می کنید که هیچ کس نمی فهمه مثلا شما چه دارید می گویید. آن وقت حالت شما مثل اینه که سازهای مختلفی رو بدون نظم و ترتیب بزنن. چه میشه؟ هیچ کس نمیفهمه که چه آلتی داره بازی میشه و هیچ کس هم در نتیجه لذت نخواهد برد، بلکه فقط سر و صدا خواهد بود که جز درد و سر هیچ سود دیگری نداره. حضرت پولس میگه فرض کن اگر شیپور جنگ صداش تغییر یابد، خیال میکنید مردم خود را برای جنگ آماده میکنن؟ البته که نه. چرا؟ چون صدای شیپور جنگ نیست. میفرماید درسته که عطیه زبانهایی که خداوند داده مفیده. درسته که زبانهایی که صحبت میکنی دارای معنی هستن، پرمعنی هستن. به هر حال در یک جای از دنیا این زبانها قابل فهمه. چون به هر حال خداوند عطیه که میده مفیده. ولی کسی که نمیدونه موضوع از چه قراره، وقتی وارد کلیسا بشه ببینید که شما مثلا دارین به زبانهای مختلف صحبت میکنید، فکر نمیکنید شما را دیوانه میپنداره؟ و نه فقط آن، میگه چه کسی بهره میگیره؟ وقتی که من نفهمم شما به چه زبانی داری صحبت میکنی، وقتی من کلامت رو نفهمم، مسلما اصلا بهره ای نمیگیرم و در نتیجه آنچه که شما میگید هر چقدر ممکن جملات بسیار خوب و تقویت کننده باشه، ولی چون که من نمیفهمم برای من بی ارزش خواهد بود. حالا حضرت پولس میگه که خداوند که به شما عطایای مختلفی عطا کرده است، شما بیایید اون رو در جای درست به کار ببرید و از آن استفاده کنید. بعد میگه پس شما که طالب عطایای روحانی هستید، شما که میخواهید خداوند به شما وسیله بده که باعث جلال نام او باشید، از خدا بخواهید که عطیه‌هایی که باعث بنای کلیسای هست به شما بدهد و نه اینکه عطیه‌ای که فقط و فقط باعث تقویت روحی خودتونه. خودپسند نباشید، خودخواه نباشید، در عوض عامل بنا و تقویت یکدیگر باشید. و دوستان عزیز، وقتی که شما عامل تقوا و همچین عامل تقویت دیگران باشید، مطمئن باشید که خداوند شما را نیز بنا می کند. هر وقتی که شما یک خوبی کنید، نه فقط دیگران لذت می برند، نه فقط به دیگران خدمت کرده اید، بلکه متوجه خواهید شد که دست خداوند با شما بوده و آرامی خدا بر شما نازل میشه و احساس لذت خواهید برد. آیه 14 هم به خوبی نشان میده که عطیه زبانها یک عطیه خصوصی و انفرادیه. برای همین است که پولس میفرماید زیرا اگر به زبانی دعا کنم، روح من دعا می کند، لکن عقل من برخوردار نمی شود. یا در حین صحبت کردن به زبانها خودمون معنی آن رو نمی فهمیم. چرا؟ چون روح من و شما داره دعا می کنه. روحمون در حال تقویت شدنه، ولی خودمون هیچ چیزی نمی فهمی و دیگران هم نمی فهمن. از آیه 15 براتون می خونم. می فرماید پس مقصود چیست؟ به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود. به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود و به روح سرود خواهم خوان و به عقل نیز سرود خواهم خوان. زیرا اگر در روح تبرک میخوانی، چگونه آن کسی که به منزلت امی است به شکر تو آمین گوید؟ و حالان که نمیفهمد چه میگویی، زیرا تو البته خوب شکر میکنی، لکن آن دیگری بنا نمیشود. خدا را شکر میکنم که من زیادتر از همه شما به زبانها حرف میزنم، لکن در کلیسا بیشتر میپسندن که 5 کلمه به عقل خود بگویم تا دیگران را نیز تعلیم بدم، از آن که هزاران کلمه به زبان دیگر بگویم. دوستان عزیز، باز پولس موضوع عطیه زبان را در اینجا ادامه میدهد و مورد بحث قرار میده تا به آنانی که آن را جزی از قید و شرط دریافت روح خدا میدانند تعلیم میدهد که هرگز اینقدر در این مورد پافشاری نکنند، زیرا این عطیه را خدا نه به همه بلکه به آنان که خود خدا اراده می کند عطا می کند. ترجمه تفسیر این آیات اینه که می فرماید به زبانهای مختلف حرف زدن هیچ اشکالی ندارد که دعا و ستایش کنیم و به وسیله آن همچین خودمون تقویت بشویم. باید هم به زبانهای غیر دعا کنم و هم به زبانهای معمولی تا همه بفهمن. هم به زبانهای غیر سرود می خونم و هم به زبان معمولی. چون اگر خدا را فقط به زبانی شکر و پرستش کنید که فقط روح شما بفهمد، چطور ممکن است دیگران را که نمی فهمند چه بگویند؟ در عبادت شریک ساخته و با شما خدا را شکر کنند. چطور ممکنه اونایی که نمی فهمند تو چه داری میگید به حرفای تو آمین بگن وقتی نمی دانند شما چه دارید میگویید؟ شکی نیست که شما خیلی عالی به وسیله زبانها ممکن خدا را شکر کنید، ولی این امر به حاضرین در کلیسا کمکی نخواهد کرد. و سپس در آیه 18 برای اینکه غیرت بعضی از این افراد را به جوش نیاورد، به آنها خاطر نشان می‌سازد که او ضد زبان‌ها حرف نمی‌زنه. او ضد این عطیه آسمانی نیست. میگه که من خودم بیشتر از هر کدام یک از اعضای کلیسای قرنتوس به زبانهای مختلف دعا کردم، صحبت کردم، ولی در تنهایی و در عبادت و رازیاز شخصی با خداوند، نه در جمع. چرا؟ در آیه 19 پولس میگه به این خاطر که وقتی با دیگران خدا را عبادت میکنم، ترجیح میدهم 5 کلمه به زبانی حرف بزنم که همه بفهمن و استفاده کنن، تا اینکه 1000 کلمه به زبانهای غیر حرف بزنم که کسی نفهمد. 5 کلمه حرف حسابی به مراتب مهمتر و پرارزشتر و لازمتره برای بشارت انجیل تا اینکه 1000 دفعه شما به زبانهای ناشناخته صحبت کنید. پولس رسول چون مبشر خداوند بود، در شهرهای مختلف با افراد متفاوت از کشورها و نژادها و زبانهای متفاوت روبرو می شد. خدا به او استعداد و عطیه زبانها عطا کرده بود و چه بسا برای رساندن بشارت آشکارا با زبانهایی که خود با آن ناآشنا بود صحبت کرده. حالا به مسیحیان شهر قرنتوس می گوید ولی من با اینکه این عطیه را دارم، ترجیح می دهم که به زبان عمومی یا زبانی که همه اعضای کلیسا قادر به فهمیدن آن هستند صحبت کنم و 5 کلمه حرف حسابی و معنیدار رو که قابل فهم برای شرکت کنندگان هست بازگو کنم، تا اینکه فقط به زبانهای مختلف که هیچ کس نمیتواند اونو بفهمه صحبت کنم. از آیه 20 او مسیحیانی که به خاطر عطیه زبانها بیش از حد ذوق زده شده بودن را نصیحت میکنه و میگوید ای برادران من، در فهم اطفال نباشید، بلکه در بدخوی اطفال باشید و در فهم رشید. در تورات مکتوب است که خداوند میگوید به زبانهای بیگانه و به لبهای غیر با این قوم سخن خواهم گفت و با این همه مرا نخواهند شنید. پس زبانها نشانی است نه برای ایمانداران بلکه برای بی ایمانان، اما نبوت برای بی ایمان نیست بلکه برای ایمانداران. یعنی مطابق تورات خدا از افراد غیر یهود برای رسانیدن پیام خدا به یهودی ها استفاده خواهد کرد. یهودی هایی که صاحب کتاب هستند ولی نسبت به خدا بی ایمان بودن. آنها خواهند دید و خواهند شنید که غیر یهودی ها، همون کسان که خیال میکردن نجس هستن و کافر هستن، خدا نشناس هستن، همون کسان که از نظرشون پست بود، این غیر یهودی ها حالا حتی به زبان عبری درباره یهوه خدای یکتا، خدای ابا اجداد یهود، داره به آنها بشارت میدن، ولی یهودی ها باز توبه نخواهند کرد. این امر برای یهودی ها نشان و علامتی خواهد بود، در حالی که اگر نبوت کنید یا اگر کلام خدا را به سمع همه برسونید، نبوت شما باعث بنای ایمانداران خواهد شد. پس اگر تمام کلیسا در جای جمع بشن و همه به زبان ها حرف بزنن و غریبان یا غیر ایمانداران داخل بشن، مگر نه اینکه خیال میکنن دیوانه شده اید؟ و سپس خلاصه تعلیمات خود را از آیه 26 اینطور بازگو میکند: پس ای برادران، مقصودم از این تعلیمات این است که وقتی که جمع می شوید، هر یک از شما سرودی دارد یا تعلیمی دارد و یا مکاشفهی دارد یا ترجمهی، باید همه را به جهت بنا باشد. دقت کنید. پس ای برادران، مقصودم از این تعلیمات یا مقصودم از آیات که در فصل 14 گفتم اینه که وقتی شما دور هم در کلیسا جمع می شید، ممکن یکی از شما سرود روحانی داره یا تعلیمی داره از جانب خدا، یا الهام و مکاشفی از طرف خدا داره، یا ترجمه زبانهای مختلف رو داره، هر کاری که میکنید بایستی برای یک هدف اصلی باشه و آن اینه که به جهت بنا و تقویت ایمان یکدیگر باشه. و سپس از آیه 29 میگه اگر کسانی از طرف خدا پیغامی دارن، بهتر از 2 یا 3 نفر به نوبت حرف بزنن و دیگران گوش بدن. در ضمن اگر همان وقت که یک نفر پیغام خدا رو داره بیان میکنه، شخص دیگری هم حتی پیغامی از خدا میگیره، بلافاصله نپره تو حرف طرف، بلکه وقت را مراعات کنه. زیرا به خاطر داشته باشید شخصی که از طرف خدا پیغام میگیرد، قدرت این را هم داره که مراعات دیگران را کرده و در وقت خود ساکت باشد. بله دوستان، پولس در این آیات درباره نظم و ترتیب در کلیسا صحبت میکنه، مخصوصا در عبادت و پرستش. ما باید مواظب باشید دوستان عزیز، وقتی که در یک جلسه عمومی هستیم، مبادا باعث لغزش دیگران باشیم. در یک جلسه کلیسای ممکن ما اشتیاق روحانی شدیدی داریم که مثلا به زبانها صحبت کنیم و خداوند این عطیه را به شما میده. پولس میفرماید که مراعات دیگران را بکنید. خداوندی که به شما این عطیه رو میده به شما نیز حکمت میده، صبر هم میده که چه موقع صحبت کنید تا باعث بنای دیگران بشید. آنچه که پولس در این فصل بازگو میکنه باعث تعجب و چه بسا حیرت بعضی از مسیحیان شهر قرنتوس میشه، مخصوصا کسانی که خیال میکردن خیلی وارد هستن و کلام خدا رو خیلی خوب میفهمیدن. حالا پولس رو با آنها میکنه و از آیه 36 میگه که شما آیا مخالف این کلام هستید؟ یا خیال میکنید که من دارم به شما جبر میگم، زور میزنم، حرف دروغ میزنم؟ یا فکر میکنید که شما اهل قرنتوس، شما خدا را بیشتر از من میشناسید؟ اگر اینطور فکر میکنید اشتباه میکنید، چون به هر حال این من بودم، پیام خدا را از خداوند دریافت کردم و به شما رسانیدم. شما همه بت پرست بودید، شما هیچی از خداشناسی اطلاعی نداشتید تا من پیام خدا را به شما دادم. حالا اگر کسی از شما خود را نبی یا شخص روحانی میپندارد، اقرار بکند که آنچه به شما مینویسم احکام خداوند است. ولی اگر کسی هنوز مخالف این تعلیم است، او جاهل باشه. به زبان دیگر پولس میگه که اگر شما حقیقتاً ادعا میکنید که از طرف خداوند الهام میابید، شما باید با حرف من موافق باشید، چون این من بودم که کلام خدا را به سمع شما رسانیدم. ولی اگر همراه و موافق کلام من نیست، دیگر شما از جانب خدا صحبت نمیکنید. و بدین وسیله دوستان عزیز، پولس آنانی را که در امر صحبت کردن به زبانهای مختلف تندروی میکردن و تعلیم میدادن که بایستی حتما به زبانها صحبت کنید، در غیر این صورت خداوند به شما روحش رو عطا نمیکنه، و آنها نکوهش میکنه، آنها را نکوهش میکنه که از این هم پرهیز کنن و نگذارن که خود را خدای معلومات علم الهی بدانن. در عوض میگه که روح فروتنی را پیشه کن، زیرا غرور همیشه شخص را از منزلت روحانی به زمین میاندازد. بله دوستان عزیز، پولس با عطیه زبانها مخالفت نمیکنه، برعکس حتی آن را هم تشویق میکنه، منتها آن را به عنوان عطیه‌ای که برای بنای شخصی مفید است میداند، نه اینکه نشان وجود روح و یا شرط ایمان و دریافت روح خدایی. خیر، آن که به مسیح ایمان می آورد روح را دریافت می کند و به وسیله ثمرات روح می توانیم اطمینان داشته باشیم که آیا روح خدا را داریم یا نه، نه الزاماً به وسیله عطایای روح. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.